Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی با شما گپ بزنیم. امروز عزیزان شنونده در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای سید علی جواد موسوی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها هستیم، تا در رابطه با یکی از بیماری‌های خاص و مهم ششها یا ریه‌ها، یعنی مریضی تنگی نفس مزمن آسم، با شما صحبت بکنیم. آسم یا آسما بیماری که به خاطر افزایش حساسیت راه‌های هوایی و مجاری هوایی ششها به وجود می‌آید و متاسفانه یک مریضی مزمن و کهنه شونده و البته قابل کنترل است و اصولاً یک مریضی است که زیادتر از هر چیزی مراقبت و کنترل می‌خواهد. یعنی بیشتر باید مریض‌ها از خودشان مراقبت و حفاظت بکنند تا دنبال معالجه قطعی باشند. با توجه به اینکه آسم یکی از مهمترین امراض در حوزه بیماری‌های ریه‌ها و ششها هست، می‌خواهیم راجع به ماهیت مریضی، عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز، راه‌های مراقبت و کنترل این مریضی، رویه‌های درمانی و اقدامات معالجوی و همینطور اقدامات وقایوی و پیشگیرانی این مریضی با دکتر صاحب جواد موسوی فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به این مریضی و اهمیتش ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو.
تشکر و سپاس از لطف شما که این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب جواد موسوی، اما طور که اعلان شد، امروز می‌خواهیم در رابطه با مریضی تنگی نفس آسم صحبت بکنیم. به نظر میرسه که آسم یکی از مریضی‌های مهم و بسیار سخت و آزاردهنده در میان امراض تنفسی و ریوی و حساسیتی است. آیا همینطور است؟
بله، واقعا همینطوره. آسم یکی از بیماری‌های شایع هست که به اصطلاح خود ما در فیلد خودمون، در زمینه خودمون می‌بینیم و جالبه بدونیم که هر چی سطح بهداشت بره بالا، آسم هم شیوعش بیشتر میشه. و خوشبختانه چون در کشور ما سطح بهداشت خیلی خوب بالا رفته و مردم از سطح بهداشت بالایی برخوردار هستن، خب طبعا ما شوی آسم رو هم بیشتر میبینیم.
بله،
اون یه قسمت قضیه است که خوبه، چون بهداشت رفته بالا خیلی خوبه. این قسمت قضیه که آسم شویش بیشتر شده رو خب در واقع ما متاسفیم، ولی این همونجور که عرض کردم، هر رفتار خوب یا هر کردار خوب ممکنه یه پیامد هم داشته باشه و این یکی از پیامدهای جوامعی هست که بهداشتی. و در واقع حالا در کشورهای خارجی شیوع آسم در کودکان چیزی حدود 8-9% و بلوغ که پیدا میکنن یه مقدار کمتر میشه، میرسه به 5-6% و بعد از بلوغ هم در میانسالی و پیری باز دوباره یه مقدار شیوع بیشتر میشه، حدود 7-8% میشه. یعنی در کودکان بیشتره، در جوانان کمتر میشه و نهایتاً باز یه پیک داریم ما در افراد مسن که این آسم رو ما بیشتر میبینیم. ولی در واقع آسم رو من همینجا بگم که جز بیماری هایی هست که به راحتی قابل کنترله.
بله،
نسبت به این بیماری زیاد نترسن. وقتی گفته میشه که کودکشون آسم داره اینا دیگه خیلی ناراحت میشن، در صورتی که نه، اینطوری نیست. آسم یک بیماری خوبی هست که اگر بهش توجه بشه و برخورد منطقی بشه قابل درمان هست و میتونه فرد سلامت خودش رو داشته باشه. یه مطالعه‌ای که در گذشته شده که بد نیست من اینو خدمتتون همینجا بگم، 13% افرادی که در واقع به المپیک راه پیدا میکنن ممکنه آسم داشته باشن.
بسیار جالب دکتر صاحب. پس آسم برخلاف تصور بعضی ها اگه به خوبی مراقبت و کنترل شوه و احتیاط‌های لازم صورت بگیره، حتی یک نفر که مریضی آسم و تنگی نفس و نفس تنگی داره میتونه تا به عنوان یک ورزشکار یا اسپورتمن حرفه‌ای تا سطح رایافتن و رسیدن به مسابقات المپیک هم پیش بره. بسیار نقطه جالبی بود و به نظر ما قابل توجه است که به هر حال کسایی که آسم و تنگی نفس دارن از این جهت امیدوار باشن و توجه داشته باشن که این مریضی کاملا قابل کنترل است و انسان میتونه یک زندگی بسیار معمولی داشته باشه. دکتر صاحب، بعد از این مقدمه جهت معرفی مریضی آسم، در مورد علائم و نشانه های مریضی برای ما صحبت بکنین که بیماری چه علائم و نشانه هایی داره و شنوندگان عزیز ما با او آشنا شود.
بله، علائم افرادی که مبتلا به آسم هستن در واقع در سنین مختلف شاید متغیر باشه. حالا یک نکته از دیدگاه خود بنده جالبه که یکی از علل بیقراری بچه ها آسمه. یعنی بچه های هستن که خانواده میان میگن این از دیوار راست میره بالا، اصلا قرار نداره، آروم نداره. این ممکنه آسم داشته باشه و اولین علامت ابتلا به آسم همین بیقراری باشه. چون بچه نمیتونه بگه من نفس تنگی دارم، بچه نمیتونه بگه من درد سینه دارم، بنابراین بیقرار میشه. بنابراین هر وقت که معذرت میخوام هر بچه دوچار بیقراری بود، هم در واقع خانواده باید به این توجه کنن، هم پزشکان محترم که نکنه واقعا این بچه دوچار آسم باشه، که نکنه واقعا این باشه. چون بعض وقتا به اصطلاح بچه مورد ارزیابی قرار میگه، میگن نه خانم این سالمه یا نه آقا این سالمه، مشکلی مخفول میمونه. بنابراین بهتره که هم ما بهش توجه بکنیم به عنوان پزشک، هم خانواده ها دقتی داشته باشن، چه بسا که بعضی وقتا این یک به اصطلاح اطلاع رسانی بشه به حتی به پزشک که آیا ممکنه بچه من آسم داشته باشه با این بیقراری.
بله،
پس این یکی از علائمی است که در بچه ها استثنائاً ممکنه وجود داشته باشه. علائم شایعی که معمولاً بیماران باهاش مراجعه میکنن سرفه هست.
بله،
که این سرفه ممکنه خشک باشه، ممکنه همراه با خلط باشه. یکی از علائم دیگه ای که این بیماران دارن تنگی نفسه. و جالبه باز اینم بدونیم که دو تا بیماری هست که تنگی نفسشون ممکنه ارتباط با فعالیت نداشته باشه. یعنی همیشه اکثر موارد تنگی نفس با فعالیت ارتباط داره. در مریضای آسمی هم ممکنه همین اتفاق بیفته. ولی دو تا بیماری هست که ممکنه حتی در حالت استراحت ایجاد بشه تنگی نفسشون. یا بعد از اون که ورزش کرد، بچه میره ورزششو میکنه، تازه بعد از اون که ورزشش تموم میشه تنگی نفسش آشکار میشه.
بله،
دو تا بیماری هست، یکی استرابه، یکی آسمه، که معمولا ممکنه تنگی نفس ارتباطی خیلی با ورزش یا با فعالیت نداشته باشه. پس یکی سرفه هست، یکی تنگی نفسه که ممکنه از علائم به اصطلاح آسم باشه. از علامت دیگه‌ای که معمولا ممکنه بیماران باش مراجعه کنن درد سینه است.
بله،
چون راه‌های هوایی دچار التهاب میشه یا به قول معروف دچار ورم میشه، این التهابی که در راه‌های هوایی اتفاق میفته ممکنه باعث ایجاد درد سینه بشه که این درد سینه معمولا در واقع در قسمت جلوی سینه و پشت جناح هست. بنابراین علامت شایع سرفه هست، گاهی خلط. اینا معمولا خونی نیست و باز هم من بعد نیست همینجا توضیح بدم که خلط اینا گاهی چرکی هست و متاسفانه هم خانواده ها و هم گاهی پزشکان عزیز ممکنه باور این باشه که هر خلط چرکی نشونه میکروب هست، در صورتی که اینطوری نیست. خلط به دلیل وجود به اصطلاح لوکوسیت ها، گلوبول های سفید، این خلط ممکنه چرکی بشه، یا حتی اگر یه نوع گلوبول به نام اوزینوفیل در خون بره، در خلط بره بالا، ممکنه خلط رو سبز رنگ کنه. پس رنگ خلط نشان دهنده عفونت نیست. حتی در مریضای آسمی ممکنه رنگ خلطشون سبز یا در واقع به صورت زرد یعنی چرکی باشه.
بله.
پس سرفه، خلط، تنگی نفس، درد سینه از علائم شایعی هست که این بیماران ممکنه به ما مراجعه کنه.
تشکر، سپاس. سر به اتاق فرمان میزنیم و بخشی دیگی از برنامه را که همکاران ما تهیه دیدن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا. عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندروم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعضی از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن. این سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه، و یا سرفه ای هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
عزیزان شنونده، از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس سپاس و تشکر. در قسمت اول این برنامه دکتر صاحب سید علی جواد موسوی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض ریتین و ششها، در رابطه با معرفی بیماری آسم صحبت کردند و گفتند که جز مهمترین و جدیترین مریضی های ریه و سیستم تنفسی است و به خاطر افزایش حساسیت راه‌ها و مجاری تنفسی به وجود می‌آید. تاکید شد که این مریضی با اینکه مردم از نام و ماهیتش می‌ترسند، بسیار قابل کنترل است. با مراقبت مناسب می‌توانیم یک زندگی سالم و عادی را داشته باشیم. گفته شد که آسم جزء مریضی‌هایی است که در جامعه بشری با افزایش سطح بهداشت و صحت عامه افزایش پیدا می‌کند و در سالهای اول زندگی و بعد از او در سالهای پیری زیادتر دیده میشه. عمدترین علائم و نشانه های مریضی آسم گفتن که عبارت است از سرفه که میتونه خشک باشه و گاهی هم با خلط و بلغم، حتی بلغم زرد رنگ و سبز رنگ هم باشه. تنگی نفس یا نفس تنگی علامت دیگی مریضی است و درد قفسه صدری یا قفسه سینه میتونه وجود داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب جواد موسوی، با توجه به این علامت ها و نشانه ها، چون سرفه به دلیل دیگه مریضی ها هم ممکنه به وجود بیایه، یا تنگی نفس و درد قفسی سینه، میخواییم یک مقدار راجع به خصوصیات و ویژگی های خاص سرفه ها به خاطر مریضی آسم برای ما صحبت بکنین. چون گاهی گفته میشه که آسم در اطفال زیادتر به شکل سرفه میباشه. اینال اینمی تفکیک و جدا کردنش یک مقدار توضیح بدین تا شنوندگان عزیز ما متوجه باشن.
خب در بچه ها ممکنه واقعا سرفه غالب تر باشه، به خاطر همون که عرض کردم که چون بچه نمیتونه تنگی نفس رو بگه، به اصطلاح درکش از تنگی نفس دچار اشکال هست، بنابراین ممکنه که اون سرفه بیشتر دیده بشه توسط ما، در صورتی که تنگی نفس هم ممکنه باشه. گاهی وقتا ممکنه فقط به اصطلاح در بچه ها درد قسمت پایین شکم به عنوان علامتشون باشه، چرا که مثلا اینا میدونن تنگی نفس پیدا میکنن ولی نمیتونن بگن، ولی درد و چون درکشون خیلی خوبه قسمت پایین مثلا پایین قفسه سینه یا قسمت بالای شکم دچار شکم درد میشن و یکی از مثلا علائم آس ممکنه باشه.
بله،
منطقه تنگی نفسشون معمولا همونجور که عرض کردم ممکنه ارتباطی با فعالیت نداشته باشه، یا با فعالیت بیشتر بشه یا بعد از اتمام فعالیت ایجاد بشه. تنگی نفسشون معمولا با در اثر برخورد با مواد محرک، بخصوص دود، انواع دود، دود سیگار، دود قلیان، با بوها معمولا بدتر میشه. در هوای سرد ممکنه تشدید بشه در اثر خوردن بعضی از غذاها که مواد محرک توش هست، بخصوص حالا تو بچه ها مثلا این ترکیباتی مثلا به اصطلاح مثل پفک و نمیدونم نوشمک و این چیزا، اینایی که افزودنی، مواد افزودنی توش داره، اینا ممکنه اینا سرفه هاشون بدتر بشه. به همین دلیل ما در بچه ها حالا بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد که چه چیزایی رو باید پرهیز بکنن. یکیش همین خوردن موادی هست که یا غذاهایی هست که مواد افزودنی توش هست.
بله،
یا گاهی میوه ها ممکنه باعث ایجاد این تشدید تنگی نفس بشه. بعضی از میوه های خاصی که خیلی آلرژیزا هستن، مثلا خربوزه، سرفه شون هم همینطوره. سرفه ها ممکنه همونجور که عرض کردم خشک باشه یا همراه با خلط باشه. سبز بودن خلط نشون دهنده اینه که در حالت به اصطلاح آسمی هست که بسیار فعاله. در حالت تقریبا میشه گفت حمله حاد آسمه و ولی سرفه ولی خلطه اینا هیچ وقت خونی نمیشه. اینو دقت بکنیم. بعضی وقتا تداعی میشه که از بعض مثلا بچه من نمیدونم پدر من سرفه کرد و آسم داره، از سرفهش خلط خونی پیدا کرد. خلط خونی معمولا از علائم آسم نیست. هر وقت این خلط خونی وجود داشت باید حتما به پزشک سریعا مراجعه بکنیم که نکنه علل دیگه ای داشته باشه. خلط خونی در واقع یک علامتی هست که بیشتر باید بهش توجه بشه.
بله.
درد سینه شون هم همینطوره. درد سینه هم در برخورد با سرما بدتر میشه، یا در برخورد یا گاهی بعد از خوردن یه آب سرد. چیزهایی که سرد هست مثل بستنی، مثل نوشابه هایی که سرد هست، یا آبی حتی آب سرد ممکنه این سرفه، خلط یا تنگی نفس یا حتی درد سینه تشدید پیدا بکنه.
بله.
پس اینا معمولا در اثر برخورد با مواد محرک که بخصوص در واقع خانواده های عزیز باید دقت بکنن. مصرف سیگار به شدت باید پرهیز بشه. مصرف به اصطلاح قلیان باید به شدت در محیط های خونه پرهیز بشه، برای که اینها هم باعث تشدید حملات آسم میشه و هم جالبه بدونیم که در ایجاد آسم دخالت داره. این طفلای معصوم ما، این بچه های خوب ما که در خانواده های زندگی میکنن که پدر یا مادر آسم میگیرن، در واقع ظرفیت های ریویشون نسبت به افرادی که به بچه هایی که تو خانوادهشون خوشبختانه سیگاری وجود نداره کمتر میشه. بنابراین باید پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا دقت بکنن که یکی از علل تشدید سرفه، خلط و تنگی نفس افراد مبتلا به آسم و همونجور که عرض کردم ایجاد آسم، مصرف دودها بخصوص سیگار، قلیان و حتی حالا انشالله که نباشه مواد مخدر.
دکتر صاحب، به عوامل مختلفی در شروع و یا تشدید و شدت یافتن علامت های مریضی آسم اشاره کردین که هر کدام ممکنه مشکل بدتر بکنه. یکی از فاکتورها و عوامل وجود پرندگان و تماس داشتن با مرغ‌ها و پرندگان مختلف ذکر میشه. آیا تماس با پرندگان هم ممکنه باعث تشدید علائم شوه در بیمارانی که آسم و نفس تنگی داره؟
بله، معمولا در واقع عنوان میشه که پرنده ها یا حیوانات ممکنه در ایجاد آسم یا تشدید آسم دخالت داشته باشن. ولی خب اینو من همینجا بد نیست بگم که بعضی وقتا وابستگی های روحی وجود داره، یا اخیراً این جالبه، حالا من بعدیس همینجا بگم که اخیراً از حیوانات به عنوان درمان استفاده میشه، به عنوان انیمال تراپی میگن. اگر واقعاً مثلا یه بچه هست اوتیسم داره که این با اوتیسمش با ممکنه در اثر برخورد با یک حیوان خیلی خوب بشه، اوتیسمش کنترل بشه، خب این از اون طرف نیاز داره به این حیوان، از طرف دیگه خب ممکنه آسمش رو تشدید کنه. به همین دلیل در واقع معتقدن اون حیواناتی رو که میشه در واقع شستشوشون داد، حمومشون بیشتر بشه، دو روز در هفته یا سه روز در هفته حموم بشن. غیر از اون میتونه ایجاد بیماری بکنه به نام هیپرسنسیتیوی نمونایتیس یا حساسیت، در واقع پنومونی حساسیتی، که یک بیماریه که اگر در واقع دیر شناخته بشه میتونه کشنده باشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. بحث امروز خود همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari مشهد. خداوند یار و نگهدارتان.